أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الله منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا محمد و آله. و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو همه با هم با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب انشالله که این سالی که آغاز کردیم سالی پرخیر و برکت باشه برای همه مردم خوبمون و شما بزرگواران، و انشالله سالی باشه که خدای متعال حجت بزرگوارش رو همه جوره در بین ما ظاهر قرار بده انشالله، و انشالله ما از بهترین شیعیان و رهروان حضرات ائمه علیهم السلام خاصتا امام زمانمون باشیم انشالله. خب اگه خاطر شریفتون باشه ما در مورد این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام صحبت میکردیم و مشخصا در دعای هشتم از این کتاب شریف بودیم. دست شما نمیشه. دعای بسیار مهمی که امام سجاد علیه السلام موانع رسیدن به خدای متعال رو دونه دونه نام میبردند و از اونها به خدا پناه میبردند، و ما در مقام این بودیم که هر کدوم از این عباراتی که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادن از اونها به خدا پناه ببریم، این عبارات رو زیر ذره‌بین می‌ذاشتیم، چرایی اون رو مورد بررسی قرار می‌دادیم که چرا باید به خدا پناه برد. بعد در مقام راهکار چگونگی برخورد با این مطلب، راهکار عملی رو اون هم به لسان خود قرآن اطرت بیاری خدای متعال محضر شریفتون عرض می‌کردیم. ظاهراً به این عبارت رسیدیم اگر اشتباه نکرده باشم: و مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین و سوء الولایه لمن تحت ایدینا. این سوء الولایه رسیدیم، درسته؟ خدایا به تو پناه میبرم از اینکه نسبت به زیر دستام، تحت ایدینا، نسبت به زیر دستامون بد سرپرستی کنیم. سوء الولایه یعنی ولایت به همین معنای سرپرستی. اگر انسان قرار مسئولیتی رو دوشش گذاشتند، این شد ما فوق، دیگران تحت خلاصه امر ای بودند، یا به تعبیر بهتری بگم به لسان مبارک خود عزت، تحت ولایت این آقا بودند، این حسن ولایت داشته باشه نه سوء ولایت، یعنی خوب سرپرستی کنه و نه بد سرپرستی کنه. اگر بد سرپرستی کنه امام از این به خدا پناه میبره. خب این نکتهش چیه؟ من اول چرایی مطلب رو یک مقدار به یاری خدای متعال ورود کنم. اگر انسان بد سرپرستی باشه نسبت به تحت ایدیهم، نسبت به اون کسانی که زیر دستش هستن، بزرگترین مشکل حق الناسه. حق الناسه. البته قبل از حق الناس حق الله هم هست، چون خدای متعال این ولایت رو قرار داده در مورد من نسبت به اون تحت ایدی، کسی که زیر دست منه. پس اگر من سوء ولایت داشته باشم، بد مدیریت کنم، بد سرپرستی کنم، اولا حق خدا رو ضایع کردم، چون خدا من رو بر اون محل گذاشته، بر اون جایگاه قرار داده. در ثانی حق الناسه، چون اینا بالاخره الخلق ایال الله، اینا همه نونخور خدان، همه بالاخره مخلوق خدان، و این حق الناسه، و حق الناس چیز خطرناکیست. حالا این که میگیم حق الناس چیز خطرناکیست، نه این که حق الله چیز خطرناکی نیست. اینم بعضیا بد تا میکنن با این عبارت، یعنی حق الله رو خدا میبخشه ما حق الناس رو صفت بچسبیم. بابا همون حق الناس هم خود خدا گفته باید حق الناس رو رعایت کنید، اونم حق اللهه. در اولویت اون چی که قرار داره این که حریم خدای متعال پاس داشته بشه. خب حالا این کسانی که تحت ایدی ما هستند، زیر دستای ما هستند، نوعاً در شرع کیان؟ یک، همسر. دو، فرزند انسان تا زمانی که به اون رشد و بلوغ شرعی خودش نرسیده. سه، مملوک. اون موقع اونجوری بود دیگه، غلام خرید و فروش میشد، اینا هم تحت ایدی بودن، اینا هم زیر دست محسوب میشدن، ولایت داشت مولا بر اینا، اون شخصی که میخرید اینا رو ولایت داشت بر اینها. اینها در رأسن. این که میگم اینها در رأسن یعنی اون چیزی که بیشتر ظهور و بروز داره در مورد نوع مردم، اینا تحت ایدی هن. اگر انسان بد سرپرستی کنه نسبت به اینها، از این باید به خدا پناه برد، چون حق الناسه. خب حالا این حسن ولایت چی چیه که اگر من خلاف اون عمل کردم میشه سوء ولایت؟ بد سرپرستی میشه؟ خوب سرپرستی چی چیه؟ من به شما عرض میکنم این حدیث معروفی که معروف به رساله حقوقه، اینو مرحوم حرانی در تحف العقول نقل میکنه در ذیل کلمات امام سجاد علیه السلام. البته این رو خوب بخونید. از جمله زیر دستان امام سجاد علیه السلام سه تا رو نام میبره، سه چهار تا رو در این حدیث معروف که عرض کردم، معروف به رساله حقوقه، که بزرگان از علما گاهی اوقات همین یه دونه حدیث رو از این کتاب تعارف العقول آوردن بیرون، ترجمه کردن، شرح کردن، بس دادن. بسیار مهمه، حدیث بسیار مهمی است. ایشان وقتی به مناسبت به بحث همسر انسان وقتی میرسه، یعنی زن، وقتی به زن میرسه اینطور امام صحبت میفرماد، حقوق مختلف فرماد، حق پدرت اینه، حق برادرت اینه، حق امام جماعتت اینه، حق دستت اینه، حق پات اینه. بعد میرسن به این عبارت، اون چی که مورد بحث ماست میخوام توجه بدم، و اما حق رعیت که به ملک نکاح، حق رعیت تو یعنی کسی که باید مراعاتش کنی، زیر دست توه، و این چی شد که شد زیر دست تو؟ به ملک نکاح، به واسطه نکاح اومد به ملکیت تو به این معنایی که عرض کردم قرار گرفت. یعنی به محض اینکه عقد خوانده میشود، حالا منظور عقد دائمه، این زن بالاخره میاد تحت ولایت شوهر. احکامی داره که خب شما میدونید زن باید خلاصه تمکین کنه. اما امام سجاد علیه السلام یک نگاهی داره به این مطلب. من خواهش میکنم خوب توجه کنید. الان من چی دارم میگم؟ دارم میگم این که امام میفرماد به زیر دستا سوء ولایت نداشته باشیم، بد ولایت و سرپرستی نکنیم، ما برای اینکه این بدی رو بفهمیم باید خوبی رو بفهمیم چی چیه، بعد بگیم عکس این میشه بدی. بعد اگر خدایی نکرده هر کدوم از ماها تو هر منطقهش ضعف داریم، البته جبران کنیم و به خدا پناه ببریم. امام اینطور صحبت میفرماد، و اما حق رعیت که به ملک نکاح، فتعلم ان الله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقعیتا. فرمود و اما حق اون کسی که به واسطه نکاح حقش بر تو لازم شده و باید مراعاتش بکنی، این رعیت توست، اینه که اولا بدونی خدای متعال او رو مایه آرامش تو قرار داده. حالا ببینید نگاه رو خواهش میکنم توجه کنید. من قبلا یک مثالی زدم، این مثال رو خواهش میکنم در حافظه دراز مدتون ثبت کنید، ما با این مثال کار داریم. من عرض کردم به یک قضیه به چند طریق میشه نگاه کرد. من اگر یادتون باشه مثالی که زدم، مثال اون مثلا کارگری بود که شما میآوردید خونه اجیرش میکردید، برای اینکه به عنوان مثال دارم عرض میکنم، باغچه خونتون رو مثلا درست کنه. خب این نگاه به این آقایی که حالا میخواد زحمت بکشه بیاد باغچه خونه منو درست کنه، دو تا نگاه میتونه باشه، البته به یک عبارتی چند تا نگاه میتونه باشه، اما همینا به همین دو نگاه برمیگرده. نگاه اول اینه که من این آقا رو یا آدمی ببینم که اجیر منه، وظیفه‌ش کار کنه، کوچکترین تخطی از او ببینم، آه پول گرفتی از در انجام بده، کار کن، تمایل نکن، از زیر کار در نرو، ای وای غور بزنم سرش، این نگاه بالاست. اما یه نگاه دیگه هم به همین آقای کارگر اینه، این یک انسان مسلمه، اینه که اومده برای زن و بچهش رزق و روزی حلال ببره، مؤمنیه که حرمتش از کعبه بالاتره، خدا وکیلی این دو نگاه طریقه برخوردشون با این کارگر یه جوره. این نگاه دوم همه جوره با دیده احترام به این آقا نگاه میکنه، نحوه برخوردش با دیده احترامه، نحوه صحبتش با دیده، نحوه حقوقی که میخواد به این بده با دیده احترامه. اما نفر نگاه اول اینجوری نیست. این نگاهمون رو درست کنیم. امام سجاد علیه السلام اون چی که در این صحیفه سجادی تبیین میفرماد و از جمله الان در این حدیث رساله حقوقی که من دارم محضر شرفتون عرض میکنم تأکید داره روش، نوع نگاهه. زن رو با یک کیسه خرما عوض میکردن در ظرف زمانی پیغمبر اکرم، هر این دو مزار براش قائل نبودن. زن اصلا طبقه پست جامعه بود، یعنی یه صغیر ممکن بود رشد کنه بشه کبیر و محلی از اعراب داشت، اما زن هر کار میکرد زن بود. یعنی از اولی که متولد میشد در خوشبینانه ترین حالت اگر زنده میموند اون آثاری رو برش بار میکردن که میکردن، آدم حساب نمیکردن یرحمه الله. خب حالا این زن رو ببینید امام چه نگاهی بهش داره. میفرماد اولا اینه که تو بدونی خدا اون رو مایه آرامش تو قرار داده. نگاه رو خواهش می‌کنم نگاه کنید، توجه کنید. و مستراحاً این برای راحتی تو خدا و رو، این محل راحتی توست. و انساً یه کسی که باهاش انس بگیری، بالاخره آدمیزاد نیاز داره با کسی انس بگیره. و واقعیتاً این کسی که تو رو حفظ میکنه، این کسی که تو رو حفظ میکنه، بالاخره انسان به حرام نیفته. خب همین یک نگاه کافیست واسه اینکه انسان بفهمه با او باید چه برخوردی بکنه. من یه کسی کنارمه که مایه آرامشمه، مایه راحتیمه، اینو خدا برای من اینگونه قرار داده. فتعلم ان الله قد جعلها، تا میفرماد خدا این رو برای تو مایه آرامش قرار داده، کما اینکه قرآن کریم فرمود که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، که سوره روم خوندید آیه 21 یا 22. خب این تا اینو میفهمد امام اینطور ادامه میده. خوب توجه کنید. پس چی شد؟ فتعلم ان الله جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقعتا و کذالک، و این چنین است که باید چه بشود؟ کل واحد منکما ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم انه نعمت منه علیه. میفرماد حالا که اینجوری شد بر هر کدوم از شما دوتا، یعنی چه زن چه مرد، واجب است که خدا را حمد بکند بر صاحبش، یعنی کسی که همراهشه، و واجب است که بداند این نعمتی است از ناحیه خدا. سر حمدم همینه، چون نعمت از ناحیه خداست. بعد فرمودن و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله، و واجبه که با نعمت خدا به نیکویی برخورد بکند. حالا چیکار بکنه؟ فرمود و یکرمها، او رو گرامی بداره، و یرفق بها، باش مدارا کنه. بالاخره دو نفر بعد از 20 سال 25 سال کمتر بیشتر اینا به هم رسیدن، میخوان برن زیر سقف هم زندگی کنن. خب طبیعی است دو نفر در شرایط مختلف رشد کردن، ولو اینکه شیعه مرتضی علیان شرایط مختلف بوده، خانواده ها متفاوت بوده. خب این دوتا ادامه میان زیر سخت ممکنه اوائل استکاک داشته باشن تا آرام آرام به روحی هم آشنا بشن که آقا این حساسیتش اینه، این مشکلش اینه، این و این چیزا حساسه. اما تا به این مرحله برسن خب باید مدارا کنن هم دیگه با هم دیگه. دیگه اگه مدارا نکنن میخوان چیکار کنن؟ میشه جامعه امروزی سری صورت مسئله رو پاک میکنه. یه خب طلا و خدا گذاشته واسه همین روزا دیگه. کی گفته اینو؟ مطلب اینجاست انسان وقتی فهمیدی نعمت خداست، میفرماد او رو گرامی بدارد. این و یکرمه ها یک دنیا حرف داره. این که شما جلوی دیگران با خانومت یه جوری صحبت بکنی که مناسب شأن اون نیست، این اکرامش نیست. انسان با همسرش وقتی صحبت میکنه با اکرام صحبت میکنه، طوری صحبت نمیکنه که طرف جلوی بچه‌ها با خانم بد صحبت میکنه، جلوی فک و فامیل با خانم بد صحبت میکنه. این انسان با نعمت خدای همچین برخوردی نمیکنه. این و یکرمه ها خیلی نکته مهمی است. اینایی که من دارم میگم حرفایی که بعضی موقع میزنن اینا رو من متوجه قرار نمیدم که به شما بگن زن ذلیل و از این بازی ها. زن ذلیل کسیه که اون جایی که خدا گفته این زنش چون میگه اون نه میگه باشه تو راست میگی، این زن ذلیله. این جا بیفته زن ذلیل یعنی چی؟ یعنی ذلیل زنشه، خار زنشه، نه ذلیل خدا. و همین که من باید تذلل به درگاه خدا بکنم. خدا گفته انگشتر طلا حرامه، این میگه خانومم گفته این حلقه عقدمه. خب تو خیلی بدبختی، یعنی بین حق خدا و حق خانوم که حالا اونم حقش نیست اصلا، اون خانومو تیک زدی، گزینه خانومو تیک. خب تو البته زن ذلیلی، این تو زن ذلیلی، ولی نه این کسی که خانومشو اکرام میکنه بهش میگن زن ذلیل. میگه عجب زن ذلیلی، این زن ذلیلی نیست، این عین اون چیزیه که خدای متعال میخواد. لذا حضرات معصومین حقیقتا گرامی میداشتن همسرانشون رو. یه وقتی نقل کردن، یادم این سیر روایتو کجا دیدم، به نظرم در بهار اگر اشتباه نکنم دیدم، که یه وقتی یه کسی وارد بر امام سجاد علیه السلام شد، در رو که باز کرد امام رو در این هیبت عجیبی دید، لباسهای رنگی و فلان، انتظار نداشت امام رو در این هیبت ببینه. امام سجاده، این یه دفعه خوشگش زد. حضرت نمو تعجب کردی از نحوه لباس من؟ خانومم دوست داشته من اینجوری تو خونه بپوشم. احترام میذاشتن به نظر خانومش. یه وقتی یه کسی وارد شد در امام صادق علیه السلام یا همین امام سجاد باز اشتباه از منه، دید خلاصه اوضاع منزل یه اوضاع خاصیه. حضرت فرمودن ما اهل بیت مهریه زنمون رو همون اولش میدیم. خب این همسری جدید من اختیار کردم و اون خونه رو اینجوری چیده. احترام میذاشتن، یعنی از مهر خودش اینجوری چیده، احترام میذاشتن به زن. این اکرام زن خیلی نکته مهم نیست. بعد فهمودم و یرفقه با این یرفقه با ها رو من البته این نکته مهمی رو اگه خاطر شریفتون باشه یکی دو جلسه قبل عرض کردم در اون قضیه حضرت ابراهیم، یادتون هست؟ ما با من صحبت میکنید؟ ولی اون باید مدارا کرد دیگه. انبیا گاهی اوقات با خانوما مشکل داشتن. این که میفهمد یرفقه به ها، این ها به نعمت میخوره ها، یعنی زن باید با مرد با نحوه تکریم و مدارا برخورد کنه و البته برعکس. اما چرا الان امام در ذیل این عبارت در مورد زن داره این حرفا رو به جفتمون میزنه، به جفت زن و مرد میزنه؟ ادامه شو گوش کنید. میفرماد و این کان حق که، حالا دیگه با مرد داره صحبت میکنه، و این کان حق که علیها اغلب و طاعت که بها الزم. خوب توجه کنید چی دارم عرض میکنم. فی ما احبب و کرهت ما لم تکن معصیتن. میفرماد فان لها حق الرحمه والمؤانسه. این جمله کامل بشه من در ترجمه کنم. فرمود اگرچه که حق تو بر او غلیظ تر است و طاعت او نسبت به تو لازم تر است در آنچه که تو دوست میداری یا نمیپسندی. اگرچه که این است، اینجوری دیگه، طاعت زن نسبت به ما بیشتره، غلیظ تره تا طاعت من نسبت به او. او بدون اجازه من بیرون نباید بره، او اگر قرار جایی بره باید با من هماهنگ کنه، او باید نسبت به من تمکینی که شرع مقدس فرموده داشته باشه و وسایر مسائل. امام میفرماد اگر چه که اینه، فی ما احببت و کرهت، بالاخره تو اجزای دوست داری امر میکنی زن باید اطاعت کنه، اجزای نمیپسندی آه من دوست ندارم بری فلان جا، خب زن باید اطاعت کنه. بسیار خوب، اگر چه که اینه، فان لها حق الرحمه والمؤانسه. میفهمد اینو بدون، برای زن حق رحمت یعنی شفقت، ترحم و معانست، اینکه باش اونس بگیر. ما بعضی همون بسیار کج سلیقه هستیم، بیرون منزلی که هستیم با همه بگو بخند داریم، خونه که میایم اک باید با خانم اونس بگیریم، اونس نمیگیریم. من لسان مبارک امام سجاد رو دارم به شما ابلاغ میکنم. میفرماد اگر چه که اینه، اما برای زن حق رحمت و معانسته. معانست باب مفاعله از بین اثنینیه. خب زن با کی اونس بگیره جز شوهر؟ شما بگید، شما میزنی بیرون با هر کی باشی باشی هستی، اما زن که جز شوهرش کسی رو نداره. بچه هم باسه زن هیچ وقت شوهر نمیشه، وارد منزل میشه بشاش بگو بخند. منتظر نباشه انسان خانومه یه چیزی بگه تا او جوابشو بده، خودش شروع کنه. آره امروز اداره بودیم فلان قضیه مثلا، آره امروز شب تو حرف بزن، اونس بگیر. امام میفرماد فان لها حق الرحمه والمؤانسه، برای زن است که تو باهاش اونس بگیری.
انس بگیر. انس به چی چیه؟ انس به این نیست که شما تا میای خونه لباس رو بکنی بگی خب سفره رو بند کن، کنترل تلویزیون کجاست، بزنی تلویزیون این کارو بزنه. چی شد؟ این از صبح منتظر کی بود؟ این خانه داره. این خیلی نکته مهمی است. وقتی این خلأ زن پر نشد، چون اون نیاز به این معانسه داره، وقتی این خلأ زن پر نشد، اگه زن بسیار با تقوایی باشه ممکنه به مرور افسردگی بگیره، اگه خدایی نکرده بی تقوا باشه خب میزنه بازار آزاد، میزنه بازار آزاد. اون موقع یه کسی یه گوشه خوب بهش نشون بده، یه نگاه محبت آمیز بهش نشون بده، جذب اون میشه. این که شما دیدید در بعضی از روایات گفتن آقا به دخترت بیشتر توجه کن، سرش همینه. محبت بکن، سرش همینه. جنس زن اینجوریه، نیاز داره کسی باهاش انس بگیره. این لذا گاهی اوقات ممکنه مکرر به شما گفته باشه که آقا هیچ کس برای من تو نمیشی. این یک واقعیتیست. نگاه زن به شوهرش یه همچین نگاهیست. باهاش انس بگیره. بعد فرمودن و موضع و سکون الیها من اللذت التي لا بد من قضائها، قریب به این مضمون. بعد فرمودن و ذالک عظیم، فرمودن این موضع آرامش توست، در اون لذت جنسی منظوره که تو از اون میبری، فرمودن و این چیز خیلی بزرگیست. بعد اینطور امام تموم میکنن، فرمودن ولا قوت الا بالله، این یعنی از خدا کمک بگیر. ولا قوت الا بالله، و هیچ نیروی جز نیروی خدا، یعنی از خدا کمک بگیر. خب خیلی نکته مهمیست. ماها خودمون باشیم و خودمون، زورمون به خودمون نمیرسه. خب بنابراین این یه نکته. لذا حضرات معصومین خیلی حساس بودن که ماها یه چیزی رو نبینیم از همسرانمون که بدمون بیاد و همین باعث بشه که خدای نکرده سوء ولایت داشته باشیم. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی وارد منزل میشید یسلم الرجل اذا دخل على اهله، سلام بکنه بر اهل و عیالش وقتی وارد خونه میشه. بعد تمودن و ضربه به نعلی، کفشاشو به هم بزنه و یتنحنح، یه هنهنی بکنه، یه صدایی بکنه، یعنی اطلاع بده که من اومدم. حالا اون موقع اینجوری بود، در واز میکردن تا به خونه برسن، بالاخره یه راهروی داشتنم، یه حیاتی داشت، مثل الان نبود سری در آپارتمان رو وا میکنی داری تو خونه ای. قبل از اینکه بعد امام اینطوری استدلال میفرماد، میفرماد برای اینکه لا یرا شیئا یکرهو، برای اینکه یه وقتی چیزی نبینه که بدش بیاد. این مرد ممکنه زن در یک حالتی باشه که دوست نداشته باشه شوهرش اون رو در این حالت ببینه، یه سرفه، یه چیزی، یه کفشی به هم بکنه، یه کاری بکنه و بفهمه تو اومدی. لذا کلید اگر دارید سریع در نندازید باز کنید، یه زنگ بزنید برید خونه. این یعنی همین. اگر خونه آپارتمانی داری سری درو نکنید بری خونه، ممکنه زن در یک حالتی باشه که دوست نداشته باشه شما این حالتشو ببینید. یه کاری داره میکنه دوست نداشته باشه، به هر طریق مسامحه کنید طوری می نه بعد ما چه بگیرم، چه کاری که من نباید ببینم. این بازی ها رو بذاری کنار، انسان زنی دیگه حالا یه کاری داره میکنه، حالا هر چی، یه دری بزنه، یه زنگی بزنه، یه سرفه‌ای بکنه که او بفهمه شما اومدی. این دستور امام صادق علیه السلام. ما قرار شد از خودمون هیچ خرج نکنیم. چرا این حرفو زدم؟ برای کسی نبینه که مرد بدش بیاد، بعد متناسب با اون موزه بگیره. بعد وقتی موزه گرفت نوع ما هم کج سلیقه این اعمال سلیقه شخصی میکنیم به جای اینکه یار فقبه ها بکنیم، مدارا بکنیم، هیچ بیار درستش و سوء ولایت درست میشه. پس یکی از کسانی که باید نسبت به اونها حسن ولایت داشت و اگر خلافش عمل بکنیم میشه سوء ولایت، همینه. حالا دیگه من دیگه الحمدلله این جمع فریخته، این دیگه وارد ریز موضوعات نمیشم که ما در روایات داریم که اگر کسی یک سیلی به صورت زنش بزنه، خدا به مالک که مأمور جهنمه امر میکنه 70 سیلی آتشین به او بزنه. در روایت داره اگر دست مرد به موی زن برسه، که این چیزها رو شما ممکنه شنیده باشید، ما هم شنیدیم و البته بعضیش اصلا در جریان هستیم، که خلاصه سوء ولایت تا این حد زن بدبخت رو میگیره میزنه فلان میزنه. در روایت داره کسی که دستش به موی زن برسه برای این کارو بکنه، خدا روز قیامت اینو به چهار میخ میکشه، همین دستاشو میخ میزنه با میخای اونجا، نه میخای اینجا. اینا روایتی از امام صادق علیه السلام بیان شده که من حالا ورود به این مسائل نمیکنم و خواستم به توجهی بدم که اینا همه سوء ولایته. اما یکی دیگه کسانی که و اما حق الرعیت که این واقعا زیر دست شماست و شما ولایت دارید بر اونها، فرزندان انسان هستن. این چی دارم میگم؟ دارم میگم و سوء الولایه لمن تحت ایدینا رو دارم توضیح میدم. میخوام بگم این زیر دستای ما کیان؟ یکی زن بوده که بچه. حالا در مورد بچه حسن ولایت چی چیه که عکسش میشه سوء ولایت؟ این رو من برای اینکه توجه بدم از همه شما دعوت میکنم، اولا برید تو دعای 25. رفتید؟ الان دعای 25 رو بیارید. این دعای 25 دعایی است که امام سجاد علیه السلام در مورد فرزندان انشا فرمودند. یعنی دعای 24 در مورد پدر مادره، به ما یاد میده با پدر مادرمون چطور باشیم. دعای 25 برعکسه، در مورد فرزندانه. اولا برادر خوب توجه کنید، الان همه بیدارید؟ به حضرت عباس بعضیاتون نیستید، یه صلوات بلند بفرستید. آیان دقت کنن، این بحثی که داریم مطرح میکنیم به معنای واقعی کلمه مهمه. بالاخره بعضی چیزا ممکنه در وجود شما نباشه، مثل حسادت، مثل بعضی چیزهای دیگه، اما اینا چیزایی که ما دائم باش برخورد داریم. اینا رو برادرها دقت کنن، خواهش میکنم. من قبلا توصیه کرده بودم شربت آبلیمو بخورید، گوش نکردید. خب یکی از کسانی که در موردشون باید مورد توجه قرار بدیم همه ما، اون بحث فرزندانه. امام سجاد علیه السلام در همین رساله حقوقی که محضر شریفتون عرض کردم که و اما حق و رعیتی که به ملک نکاح توضیح دادن که الان براتون خوندم، از جمله برمی کردن در مورد فرزندان هم میگم و اما حق و ولدک و اما حق فرزندت، اینم زیر دستت نه، و اما حق فرزندت فتعلم انه ملک. اول نکته ای که امام سجاد مطرح می فرماد اینه، میگم اول اینه که بدونی بچت از توه، بچت از توه، فتعلم انه ملک. من تعجب میکنم گاهی اوقات بچه یه وروجک بازیایی در میاره، بابا اینجوری میکنه، من نمیدونم این به کی رفته، به ما خانواده ما که نرفته. به کی رفته چیه؟ این از توه، این رو باید متوجه باشی، این بچت از توه. الان دنبال ژن نباشیم به کی رفته. باشه به شما نرفته، ممکنه به جدت رفته باشه، به جد جدت رفته باشه، مگه اونا رو حفظی؟ کی بودن؟ چی بودن؟ چجوری بودن؟ اصلا صحبت سنگ، اولا که این اتفاق هست، رفته، خیال تخت. بنابراین دنبال این نباش که جن به کی رفته؟ به ما که نرفته، حتما به خانواده خانوم رفته. بعد زنه بگه خوب خوبی هاش که شد به شما رفته، بعد شروع بابا شروع کنید دیگه، خیال شما بیا و درستش کن. امام میفهمد اولا این رو بدون، انه ملک از توه، این از صلب توست. بعد فرمودن انه ملک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیره و شره. فرمودن و این رو بدون، اگر این به هر خیر و هر شری تو این دنیا برسه، این خیر و شرش به تو اضافه میشه. این از همون اول امام سجاد چراغ رو روشن میکنه، یعنی بی تفاوت نباش نسبت به این بچه. این اگر به شر برسه پرش برو میگیره، مضاف الیک، اضافه ای به تو میشه، هم خیرش هم شرش. اگر به خیر برسه این خیرش به تو اضافه میشن، خدا پدرشو بیامرزه. حالا این در دنیا بین مردمه، خدا پدرشو بیامرزه، چه بچه ای چه فلانی، رحم الله والدیک، و و الی آخر. اما اگر به شر هم برسه بالاخره سخته، خدا پدرتو بر پدرش لعنت داشتید، ای بر میرسه. و اگر این شر واقعا شر باشه البته میرسه. خب بعد ببینید امام سجاد چی میفرماد. فرمود و انک مسئول عما ول، هنوز دعای 25 رو نخوندم، دعای 25 نگاه نکردید، بعضی میبینم دارن نگاه میکنن پیدا نمیکنن، دارم همین رساله رو دارم عرض میکنم تا بیام ان شاء الله دعای 25. برادر عزیز خوب توجه کنید، امام علیه الصلاه و السلام فرمودن و انک مسئول عما ولیته، و این را باید بدانی که تو مورد سوال واقع میشی نسبت عما ولیته، نسبت به این ولایتی که به او داری. صحبت سر سوء ولایته، تو مورد سوال قرار میگیری حتما. خب این آجون قبولت دارم، اما ولیته را یه مقدار بیشتر توضیح بدید. فرمودن من الادب و دلالت علی ربه. فرمودن یک، این که خوب ادبش کرده باشی، دوم او رو به پروردگارش و بر مسیر پروردگارش دلالت کنی، دلالت کنی، هدایت کنی، راه نما باشی. چی شد؟ یک، ادب. ادب همین ادبای عرفی و شرعی که هست، دقت فرمودید، چه در شرع اومده چه در عرف اومده و شرع باش مخالف نیست، اینا ادبه. پدر باید اینا رو بچه آموزش بده. اما فهمودن و دلالت علی ربه و اون رو راهنمایی کنه به سمت پروردگارش، این رو مورد سوال واقع میشه پدر، چون مسئولیت بچه با پدره، مادر کمک‌کاره، اما پدره که مورد سوال و بازخواست واقع میشه. حالا نه به این معنا که مادر کوتاهی کرد مورد سوال نیستا، نه، اما بالاخره ولایت بچه با پدره، ازدواج هم میکنه با پدر هماهنگه، مثلا اگر دختر باشه و فلان الی آخر، پدر نباشه با جد پدریه، باز با مادر و جد مادری و اینا باز نیست، این مهمه. پس اینجا امام سجاد چراغ رو روشن کرد علیه الصلاه و السلام که پدر باید اگر میخواهد حسن ولایت داشته باشد و نه سوء ولایت، فرزندش را ادب بیاموزد و به سمت خدایش رهنمون شود، بی تفاوت نباشه نسبت به هدایت بچه‌اش. به همین جهت حالا دعای 25 اگر توجه بکنید، امام علیه الصلاه و السلام البته مفصل در مورد فرزندان اینجا فرمایش کردن که ان شاء الله اگه خدا کمک کرد ان شاء الله تو این دعا هم ورود می‌کنیم، مفصل توضیح میدیم، اما فرمایم یه توجه بدم به بعضی از جملات رو ردشم سریع. شما اگر بند سوم نگاه بکنید تو همین صفحه 190 فرمودن وجعلهم ابرارا اتقیا بصرا سامعین مطیعین لک ولأولیائک محبین مناصحین ولجمیع اعدائک معاندین و مبغضین آمین. بعد آمین هم امام مهر این دعا رو میزنن، آمین میدونی در وقت داری مهر دعاست، اینقدر این دعا، این آمین سه چهار تا بیشتر در کل صحیفه نداریم، یکی از جا اینجاست، اینقدر که چه بسا نظر امام مهم تلقی شده. خدایا فرزندانم را چی قرار بده؟ ابرار، آدم های نیکوکاری باشن، دستشون به خیر بره. چه زمان این اتفاق میفته؟ وقتی پدر با بچهش داره راه میره، یه دفعه پوست موزی افتاد اینو میزنه کنار، بعد به بچهش میگه بابا جون قربونت برم. یه وقتی امام سجاد علیه السلام سوار بر مرکب بود، از کوچه های مدینه داشت رد میشد، دید یه کلوخی سر راه افتاده، از مرکب پیاده شد، کلوخو زد کنار، سوار مرکب شد، به راهش ادامه داد. ما دنبال این امام حرکت کردیم، بابا جون قربونت برم، فدات شم، یه چند تا مرور صدقش میره میزنه کنار، این در حافظه دراز مدت بچه ثبت میشه، بچه دستش به خیر میره. اجعلهم ابرارن ات ابرارن، اینی که من مکرر عرض کردم اون چه که در صحیف شما میخونید در دو مقامه، برادرها این هیچ وقت فراموش نکنید، در دو مقامه، در مقام تکوین و تشریع. در مقام تکوین چون کار به دست خداست، خوب اومد خدا داره میخواد آ خدا تو اینو بار قرار بده، نیکوکار قرار بده که جمعش ابرار باشه. اما در مقام تشریع یعنی پدر فرزند را در این مسیر قرار بدهد. بچه میبینه اعمال وقتی با ماشین داره میره، یه دفعه یه کسی یه جوری بد میپیچه، اینکه یه دفعه بچه میبینه که بابا اینجوری کرد، خدایا این آقا رو حفظش کن، خدایا کمکش نکن که بد برونه، اینو بچه میبینه. دو روز دیگه وقتی همچین اتفاق واسش افتاد، سری پشت خار مادر نمیکشه بره به طرف مقابل، سری لسان دعا داره، میبینه این میشه بار. در مقام تشریع خود پدر وقتی بار شد، بچه در این مسیر قرار میگیره. وقتی مادر تو خونه قرآن میخونه، پدر قرآن، بچه در این مسیر قرار میگیره. من قبلا هم عرض کردم این جمله درستی است غالبا و نه کاملا، که نوعا بچه‌ها اونجوری میشن که ما هستیم، نه اونجوری که ما میخوایم. بنابراین انسان خودش در مسیر بار و نیکوکاری قرار بگیره، البته بچه‌ها در این مسیر راهنمون میشن. بعد اتقیا، بچه‌ها رو با تقوا قرار بده. بصرا، اهل بصیرت باشن، که من در مورد بصیرت در ضمن اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس مفصل صحبت کردم که دیگه بر نمیگردم، وقتش هم نداریم راستش رو بخوای، که این بصیر یعنی چی؟ سامعین مطیعین لک، بچهای من رو از کسانی قرار بدی که گوش به حرف تو میدن و تو رو اطاعت میکنن. نسبت به اولیا و دوستان تو خیرخواهن و مطیعشونن، نسبت به دشمنان تو بغض دارن، کینه دارن. مثل بعضیا نیستن مگر همه خوبن. کجا همه خوبن؟ کجا همه خوبن؟ این آقایانی که گاهی اوقات بحث اسلام رحمانی رو مطرح میکنن یه نگاهی به این بسته دارن. کجا همه خوبن؟ این نگاه های لیبرالی رو باید گذاشت کنار. همه خوب نیستند. نسبت به بعضی ها باید بغض داشت، کینه داشت. امام خدا میخواد ولی جمیع اعدائه که معاندین، نسبت به دشمن خدا انسان باید معاند باشه. اگه شرش برسه که صفت داشته باشه، اگه نرسه هم که بالاخره در همون راستایی که تعریف شده. اما مبغضین بغض داشته باشه، نسبت به دشمن خدا باید بغض داشته باشه. همه خوبن یعنی چی؟ آمین. حالا البته در این مورد صحبت بعد از حضرت علیه السلام در چند خطبت میاد میفرماد که در همون بند پنجم و اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم، که خدایا تو کمکم بکن. بالاخره پدر که همه جا نیست، پدر که همه جا نیست. پدر الان بالا سر بچه‌ش میگه، تا میبینه بچه خطا میکنه خب اونو در این مسیر صحیح ان شاء الله راهنمایی میکنه، اما تو مدرسه پدر نیست. وقتی با بچه‌ها میره اردو پدر نیست، از اینجا تا مدرسه با بچه نیست، از مدرسه تا خونه با بچه نیست. به اون خدایی که همه جا هست و از پدر مهربون تره که هر همه راهمینه، امام میفرماد خدایا تو اونها رو کمکم کن در مسیر ادب کردنشون. و عنی علی تربیتهم و تأدیبهم. خب بنابراین سوء ولایت در مورد بچه‌م مشخص شد یعنی چی؟ البته اینی که من دارم عرض می‌کنم در مورد بچه مشخص شد یعنی چی؟ فعلا به این بخش توجه دادم. چرا به این بخش توجه دادم؟ که آقا فرزند رو بر مسیر هدایت خدای متعال قرار بده، نسبت این قضیه حساس باشه، نسبت به نمازش حساس. چرا به این قضیه؟ چون اگر این قضیه جا بیفته سایر مسائل به تبعی جا میفته. وقتی به دلالت کرد به سمت خدای متعال، می‌بینه اون خدا گفته با بچه باید اینجوری برخورد کنی؟ با بچه وقتی خدایی نکرده اگر یک کجرایی کرد سریع ترشرویی نکنی؟ امام یکی از حقوقی که برمیشماره در همین رساله حقوقی که منظر شرفی دون از کردم، حق صغیره بچه این کوچیک. امام میفهمد از خطاهاش چشموشی کنی، نه اینکه سریع تا داغ میکنی بزنی تو گوشش. این معلوم شد تو خودتو آروم میکنی با این قضیه، نه دنبال تربیت بچه‌ای. میگن بچه باید ادب بشه. آره تو میری بچه باید ادب بشه، تو هم چقدر حساس به تربیت بچه. نه تو خودت داری آروم میکنی با زدن، خودت آروم میکنی، خودت هم خوب میدونی. لذا بعدش پشیمون میشی. اگه لاساسی تربیت در مقام تربیت دید چرا پشیمون میشی؟ اینا دیگه همش میاد. اگر خدایی نکرده پدر بچه رو بیجا بزنه، سرخ بکنه، کبود بکنه، دیه داره و وسایل مثلا اینو بماند سر جای خودش. اما خواستم توجه بدم که پدر باید حساس باشه به این که یک ادب، دو فرزند رو بر مسیر پروردگارش دلالت کنه. الان ما دو روز دیگه بحث اوقات فراغت فرزندان رو داریم. من تأسف میخورم وقتی میبینم سردر این کانونهای فرنگی فلان اینا، اول موسیقی کوبلن بافی، دارم کلا فوتبال فلان، تهش قرآن. بعد این از جهل پدر مادره که همه رو ثبت نام میکنه. خب بچه بعد دردش میگیره دیگه، جایی واسه قرآن نمیمونه، جایی واسه آموزش احکام نمیمونه. و من قبلا عرض کردم، یه جمله رو بگم و ردشم، و من قبلا عرض کردم توجه دادم به این نامه سیوی که نهج البلاغه، چون عرض کردم و الان چون سابقانه فقط توجه میدم، خلاصه توجه زودگذری. اون نامه سیوی که نهج البلاغه، یادتون است امیرالمومنین نسبت به فرزندش چی فرمود؟ یادتون است؟ آقا با من صحبت میکنید؟ حداقل یادمون نیست یا هست؟ یادتون هست؟ نه نامه سیوی که یادتون است، این تیکه که در مورد فرزندش نکته که میخوام بگم، بادر تو به وصیتی الک، یادتون است؟ باد آن یا توجه میدم سریع بشم، بادر تو به وصیتی الک قبل ان یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن دنیا فتکونک صعب النفور. پسرکم عزیزکم، قبل از اینکه هواهای نفسانی بیاد به سمتت، بعد بیاد به سمتت به گونه ای که تو بشی مثل یه شطور چموش صعب النفور که دیگه نشه کاریش کرد، خودم بادر تو سرعت گرفتم، مبادرت کردم، خودم یه چیزایی رو یادت دادم قبل از اینکه هوای نفسی بیاد و تو رو ببر یه طرف دیگه، خودم اومدم بدو بدو اومدم بادر تو. یعنی این خب قبول دارم چیکار کردی؟ فهمود ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله، اول کتاب خدا رو تعلیمت کردم و تأویله و احکامه و شرایع الاسلام و احکامه، بایدها و نبایدها اسلام رو یاد دادم، اعتقادات اسلام رو یاد دادم، چی درسته چی غلطه رو یاد دادم، و حلالهی و حرام، حلال حرام خدا رو یادت دادم. ببینید این پدر اینه، این پدر صلبیست، نسبت به فرزندش اینه، نسبت به ما هم داره این حرفو میبره. امیرالمومنین بابا جون ما هم هستی که ما فرزندان معنویشیم. و ما من اول اینا رو دید. بعد فرمود اینجا رو خواهش کنم توجه کنید، حداقل این جمله رو حفظ کنید. فرمود لا اجاوز ذالک بک الی غیره، به خودم اجازه ندادم غیر اینا اول چیز دیگه یادت بده. اول اینا، اول قرآن، حلال حرام خدا. پدر باید حساس باشه به بچهش، میگه بابا جون قربونت برم، الان چند سالشه مثلا؟ 13 سالشه. یه پسر بچه 12 ساله است، بابا جون روزی دو تا دونه مسئله شرعی بخون، مشخص هم کنید از کجا رسالا رو همینجوری دستش ندید بره سمت مسائل خانواده رو بخونه مشکلات درست بشه. میگه بابا جون قربونت برم، این احکام نمازه، روزی دو تا مسئله بخون، بیا به منم بگو چی خوندی هر روز، که طرف بدونه باید بیاد خلاصه پس بده. این لسان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. فرمود به احکامه، احکام رو یادت دادم، به حلاله و حرامه اینا رو یادت دادم. اول اینا، لا اجاوز ذالک بک الا غیره، غیره غیره این اول چیزی، اول اینا، نه اول موسیقی، نه اول فوتبال، نه اول فلان، تهش اون چیزیمون بیا ببینیم چه میشود. اینجور نباشه. با جون قربونت برم، روزی یک صفحه قرآن بخون، آروم آروم بار بذارید، یه دفعه سنگینش نکنید که بچه پس بزنه. بعد از سر محبت، با محبت برید جلو. بچه بالاخره پدر رو دوست میداره. سر این که امام سجاد در همین دعای 25 که حالا من یه فرصت نکردم به خیلی جاش توجه بدم، سری اشاره میکنم فقط، فرمودن بجعلهم لی محبین، این سرش همینه. خدایا بچه هامو طوری قرار بده که منو دوستم داشته باشن. این یعنی چی؟ امام علی عزو بالله خلای شخصیتی داره؟ اینجوریه؟ که حالا دوستم داشته باشن، آخ نکنه دوستم نداشته باشن من دردم بگیره. اینه؟ اینه؟ چرا بچه هم وقتی بچه منو دوست داشت حرف زدم گوش میده. این یعنی این که طوری برخورد کن، تو این حسن ولایت داشته باشی که بچه تو رو دوستت داشته باشه. خب وقتی دوستش گفت بابا جون، بابا یه چیزی بگم گوش، بابا رو دوست داری یا نداری؟ بابا رو دوست داری یا نداری؟ حالا دوست دارم مثلا. یه روز یه صفحه قرآن میخونی، حرف بابا رو نذاری زمین بیفته ها، توجه بده پدر، بعد هر از گاهی تشویق بکنه. بالاخره رگ خواب بچه دست پدره. اینی که امام سجاد میفهمد انا ابن مکه انا ابن، این خطبه‌ای که در شام خوند، یعنی مکه‌ونا خوب منو میشناسن، شما من میگید خارجی، این یعنی من پسر مکه، مکه منو خوب میشناسه، چون پدر پسر خوب میشناسه. بالاخره اگه خواب دست شماست، هر از گاهی تشویق میکنه، این حسن ولایت میشه، این حسن ولایتی میشه که امیرالمومنین داره خط میده علیه الصلاه و السلام. خب گذشتم. یکی دیگه از کسانی که حسن ولایت، که سوء ولایت در مورد اونها نباید اتفاق بیفته و امام به خدا پناه برن، بسه مملوکینه. چون امروز دیگه کنیز و غلام و اینها به این معنا نیست دیگه، من توجه نمیدم و نیازم نیست که حالا ما مسائلش رو فقط بدونید. احکامی داره و خیلی هم احکامش مهم، البته یعنی در جاهای دیگه کاربردی است. من فقط یه توجه هم میخوام بدم برادرای عزیز، ما در جمعی نشستیم که مشخصا اینجا مافوق مادون زیاده. هر کدوم از شما که نشستید یا مافوق کسی هستید تو همین ستاد کل، یا مادون کسی هستید در این ستاد کل. دارم عرض میکنم مواظب باشید سوء ولایت نداشته باشید نسبت به مادونتون. اینا در حافظه دراز مدت شخص میدونه مافوق اگر مافوق باشه صرفاً مافوق نیست، مربیه برای طرف مقابل. این مادونی که شما ازش نام میبرید، این برادر دینی شماست. این هیچ وقت یادمون نره، هیچ وقت یادمون نره. حالا من در عبارت زیل عبارت بعدی توجهی میدم که این منظورم چیه، به خواست و یاری خدا. عبارت بعدی چیه؟ این عبارت رو گذاشتم دیگه، حالا بیشتر از این فکر نمی کنم نیاز نیست من روش متوقف بشم. و ترک شکر لمن استنع العارفه عندنا. خسته که نشدید یه 14 دقیقه از وقتمون مونده من استفاده کنم؟ خسته نشدید؟ من فکر کنم یه صلوات بلند باید جیغ بکشید. این عبارت حقیقتا عبارت مهمی است. حالا من وقتی ورود کردم بیشتر جا میفته ان شاء الله. و ترک شکر لمن استنع العارفه عندنا، به تو پناه میبرم از این که اگر کسی برای من کار خوبی کرده، من شکرگزاری نسبت به اون کسو ترکش کنم. به تو پناه میبرم،
این چیه قصه؟
حالا یک سری در حق من کار خوبی کرد، حالا من باید حتما تشکر کنم ازش؟ حالا وظیفه‌شو انجام داده دیگه، این یعنی چی؟ این من یک دو جمله صحبت بکنم.
نکته اول اینه که چرا امام به خدا پناه میبره از این قضیه؟ مشکل کار کجاست؟ مشکل کار برادر عزیز اینجاست. البته دو تا مشکل رو من توجه میدم که بازگشت مشکلای دیگه هم به همین دو تا ختم میشه. حالا من ورود کنم این بهتر جا میفته به یاری خدای متعال. یک،
اگر شما کسی در حقتون کار خیری کرد، ناسپاسی کردید به جای شکرگزاری، این باعث میشه طرف مقابل دیگه در حق نفر بعدی خیر انجام نده، یعنی شما راه خیر رو میبندی. امام صادق روایت که میخونم از جلد 72 بهار میخونم، امام صادق علیه السلام فرمودند لعن الله قاطع سبیل المعروف، خدا لعنت کنه کسی که جلوی راه کار خیر و کار خوب میبنده، قطع میکنه. این کیه؟ فهمود و هو الرجل یصنع الیه المعروف فتکفره فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلك الی غیره. فهمود این کسی که من امام صادق لعنتش کردم، کسیه که کسی در مورد او کار خیلی انجام میده، یصنع الیه المعروف، یا کسی در موردش کار خوبی انجام میده، این فتو کفر رو شک گذاری که نمی کنه، هیچ ناسپاسی هم میکنه، این در خیر رو میبنده و باعث میشه صاحب این خیر مانع بشه از اینکه این خیر رو الی غیره به کسی دیگه هم انجام بده. یا مثلا خوبی نیومده به من، بله من حالش به این چیزا. انسان باید شکرگزار باشه، شاکر باشه، نه کافر به معنای ناسپاس. بس یک مورد لعن حجت خداست. امام کاظم علیه السلام فرمودن المعروف غلن، معروف یعنی کسی در حق شما وقتی کار خوبی میکنه این دست و پای شما رو بست، غل و زنجیرت میکرد، گیر کرد، گیر داد به شما. خب این چجوری اینو چجوری کنیم باز بشه؟ فرمودن لا یکفهو لا یفکهو، اینو بازش نمیکنه این غلو، این چیزی که گرفتارتون کرده، الا مکافاتون او شکرون، مگر اینکه جزای اون کار خیرش رو بدید و یا شکر او رو به جا بیارید، تشکر کنید ازش، اون موقع این غل باز میشه. المعروف غل لا یفکهو الا مکافات او شکر. همه نکته. نکته این بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت رو همه حفظ کنید حداقل مضمونش رو، فرمودن آیتون فی کتاب الله مسجله، آیه ای در کتاب خداست، در قرآن هست که مسجله یعنی قطعی قطعی است، مولا درزش نمیره، نوشته شده است. اینو کی داره میگه؟ علی ابن سالم داره میگه، میگه من به حضرت عرض کردم که قول تو ماهیه یا ابن رسول الله، این آیه کدومه؟ شما خیلی با یه حساسیتی. حضرت هم بودن این آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمودن جرت فی المؤمن والکافر والبر والفاجر، فهمودن این آیه جریان داره که آیا جزای نیکی جز نیکیه، این جریان داره چه در مورد مؤمن چه در مورد کافر، چه در مورد انسان نیکوکار چه در مورد انسان بدکار. یا آدم فاجری در حق شما یه کار خوبی کرد، شما کار خوبش رو باید با کار خوب جواب بدی، نگو این فلان فلان شده است، این کافره، آیا این کافره، خدا را منکره، اگه کار خیری در شما کرد شما جزای احسانش رو با احسان جواب بدی. این مسجله است، مسجله یعنی همین، یعنی جرت فی الکافر والمؤمن والبر والفاجر. بعد فرمودن من صنع الیه معروفا، معروفان هر کی در موردش یک کار خیلی انجام داد فعلیه ان یکافئ به، بر اوست که جبران بکنه. بعد امام فرمودن ولیست المکافاه ان تصنع کما صنع حتی تربی، فهموندن و مکافات این نیست که اون کاری که او کرد تو هم این همون کار رو تکرار کنی، مگر اینکه یه چیزی اضافترش بکنی، حتی تو ربی یه چیزی بذاری روش. چرا؟ ما فهموندن ان صنعت کما صنع کان له الفضل بالابتدا، فهموندن اگه تو همون کاری که او کرده این اونو بتاسه با او جواب بدی، بازم فضل و برتری با اوه. چرا؟ چون اون اول انجام داد. فرمودن اگر قرار شد از کسی شکرگزاری بکنی،
اگر یه کار ادامه روایت آیتون فکر مسجل است دارم میخونم ها بمودن این نیست که حالا یه کار خیلی در شما این همون خب مثلا مثل دیدید میگن آقا یه دونه هلو دادی یه دونه هلو بگیر نه شما یک و نیم هلو بهش بده دو تا هلو بهش حتی تربی چون اگر این کار نکنید بازم فضیلت و برتری با اوست چون اول انجام داده این ارته خب حالا این مکافات چی چیه؟ این مکافات که جبران بکنید بازش چجوری یکی در حق شما یک کار خیلی کرد امام صادق علیه السلام همون مکافاتی که امام کاظم فرمودن غله المعروف غلن لا یفک ولا مکافاتن او شکر این چیه فرمودن اذا استا الیک معروفا اگر برادر شما یه کار خوبی در حق شما انجام داد کفاک به ثنائک علی اخیک اذا استا الیک معروفا کافی است بر تو که اگر برادر تو در حق تو کار خوبی انجام داد برگردی اینجوری بهش بگی جزاک الله خیرا خدا بهت جزای خیر بده یا اگر در اون جلسه نیست و اذا ذکر و لیس هو فی المجلس در اون جلسه نیست باز جزاه الله خیرا خدا بهش جزای خیر بده فهمودن اذن انت قد کافیته اگر این کارو بکنی جبران کردی انسان لسان شکرگزاری داشته باشه لسان شکرگزاری داشت آیین مهمه ها اینو بیدار باشید این دو سه نفری که چشاتون میگه سنگ شوی بیدار باشید چرا دو سه نفر شد چهار پنج نفر خب این بیدارید آیون لسان شکرگزاری داشته باشید نگید وظیفش بود انجام بده وظیفش بود انجام بده یعنی چی میخوای صورت مثلا پاک کنی آقا این سرباز یه چایی گذاشت دل شما یه پام کوبید رفت خدا به جزای خیر بده او وظیفشه و شما هم وظیفته یعنی شما از مافوق خودت انتظار سپاسگزاری نداری؟ یعنی مافوقت هم بودن یه همچی مخوردی بکنه خوبه؟ نه جزاک الله خیرا فارسی میخوای بگید خدا به جزای خیر یه دعایی در حقش بکنید این ترک شکر نکنید نسبت به اون کسی که برای شما نگید وظیفشه خب سپور هم وظیفشه جارو بزنه فلانی هم وظیفشه فلان کنه خب این که نشد این که نشد فرار کردن از کار این که منطقی نیست خب حالا اگه این کار کردید چطور میشه؟ آره خوب دقت کنید دارم دومین نکته رو میگم که مشکل ترک شکر چی چیه این درد میگیره آدم او رو اگر این قضیه رو بدون وقتش عمل بکنه مشکل دومش اینه اینو من بگم که این روایت بهتر فهم بشه مشکل دومش روایتی است که مرحوم کلینی در این اصول کافی کتاب ایمان و کفر باب و شکر آخرین حدیث نقل میکنه بسیار روایت مهمی است جالبه روایت هم از صاحب همین کتاب شریفه از امام سجاد علیه السلام فرمودند ان الله یحب کل قلب حزین و یحب کل عبد شکور خدا هر قلب محزونی رو دوست داره و هر بنده که زیاد شکر میکنه تشکر او رو خیلی دوست داره بعد اینطور ادامه داد امام سجاد خوب توجه کنید فرمودند یقول تبارک و تعالی یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه روز قیامت که میشه خدا به بعض از بندگانش اینطور خطاب میکنه اشکرت فلانن آیا از فلانی تشکر کردی بابت کار خیری که در مورد انجام داد اشکرت فلانن این آدم آدم مقدسیه میگه بل شکر تو که یارب من از تو تشکر کردم شکر تو رو به جا آوردم خطاب خدا به او اینه میفرماد لم تشکرنی اذ لم تشکره چون از اون شکر گذاری نکردی از منم شکر گذاری نکردی بعد امام سجاد این جمله رو فرمودن این جمله رو حفظ کنید اشکرکم لله اشکرکم للناس شاکرترین شما خدا را شاکرترین شماست مردم را هر چی لسان شکر گذاری نسبت به تعامل بیشتر خدا رو در واقع شکر کردی الان شما به من بگید ثمره ترک شکر لمن استن العارفت عندنا مشکلش چیه؟ اگر من شکر رو ترک بکنم نسبت به کسی که حق من کار خیر کرده مشکلش چیه؟ خدا رو شکر نکردم درسته؟ این رو باید دیگه خدا رو شکر خب خدا رو شکر نکرده باشم مشکلش چیه؟ مشکلش آیه 17 سوره مبارکه اعرافه فرمود ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم اینجا رو گوش کنید
ولا تجد و اکثر هم شاکرین، شاکرین. از پیش رو شیطون کاری میخونه برای خدا، از پیش رو پشت راست چپ همه جوری این آدم رو احاطه میکنم، یه کار میکنم، اکثر اینا تو رو شکر نکنن. اگر من از حاج ممتقی به خاطر فلان کار خوبی که در مورد من کرد شکر گذاری نمی کردم، امام سجاد تمود در واقع شکر خدا رو به جا نیاوردیم. وقتی شکر خدا رو به جا نیاوردم، دقیقا همون چیزی میگه شیطون خواست. اینا 17 سوره اعراف. پس بفرمایید من در مسیر اهداف شیطان قدم برداشتم به واسطه ترک شکرم، چون هدف شیطان این بود. ولا تجد و اکثر هم شاکرین. پس انسانی که شکرگزاری رو ترک میکنه در واقع در امتداد اهداف شیطان خودشو قرار داده. کار خوبی کرد در حق شما، جزاک الله خیرا، خدا به جزای خیر بده. وظیفه‌شه چیه؟ این چه حرف غلطی است؟ وظیفه‌شه. خب شما هم وظیفته، همه ما، هر کی هر جا کار میکنه وظیفه‌شه. اون لسان شکرگزاری داشته باشه انسان. همسر انسان قضا درست کرده، نگه وظیفه‌شه. وظیفه‌ش نیست، وظیفه‌اش نیست. او 3 تا وظیفه بیشتر نداره، بلکه 2 تا. یک بدون اجازه، یعنی با هماهنگی شما داره جایی بیرون بره. 2 تمکین بکنه، 3 نداریم. بعضی البته این چیزایی گفتن که نه متناسب با عرف موظف از فلان اینا، اما نوع مراجع شما استفتا بکنید ببینید او وظیفه 3 نداره. هر کار دیگه این میکنه، البته مستحبه که زن یه لیوان بده دست شوهرش نام فلان، این همش هست. فعلا در اون مقام نمیخوام صحبت بکنم، نکته اینه مرد نگه وظیفه شه. اگر انسان این رو دید، وقتی خانم غذایی پخت، جارو کرد، اومد والد خونه، فضا رو اومد، لسان شکرگزاری داشته باشه. به حضرت عباس نه تنها هیچ اشکالی نداره، بلکه خیلی هم خوبه، عین تقواست. که شما مثلا داری میری امروز خونه، یه دونه و نه دوتا، خوام سختش نکنم کار رو، یک دونه شاخ گل بگیری ببری خونه، او خانم این رو به پاس زحمات شما گرفتم، دست شما درد نکنه با واسه زحمتی که میکشی. تا این کار کردی خدا مینویسه شاکر. چون اشکرکم لنا اشکرکم لناس دیگه، شکر گذاری کردی، خدا رو شکر کردی، خدا رو شکر. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره، بلکه خیلی هم خوبه. یه شاخ گل. زن این رو وقتی میبینه شوهر اینقدر به فکرشه، آی کیف میکنه، بعد با یک حرارت و پتانسیل چندین برابر خلاصه ادامه میده. این زندگی، زندگی خوبیست. بنابراین حالا یک دقیقه از وقت ما بیشتر باقی نمونده، من فکر میکردم 2-3 دیگه امروز موفق میشم بخونم. کار دست خداست، همیشه اونی که خدا میخواد بهتر از اونی که ما میخوایم. خب یک دقیقه هم دعا بکنم. خب پس برادر عزیز مشخص شد این قضیه هم چیزش چی بود دیگه.
الان که سرباز اومد یه چایی گذاشت، میگید خدا به جزای خیر بده، میگید
آیا تا حالا میگفتید؟ من دارم یادآوری میکنم. خیلی ممنون هرچی، اما خیلی ممنون اینی که امام صادق فرمودن نشد. چرا؟ چون اونی که امام صادق فرمودن دعاست، دعای شما رو خدا میشنبه، یک عبادته. 2 طلب خیر برای طرف مقابله، تا طرف خیر بر مقابل کردی در روایت داره یک ملکی رو خدا مأمور میکنه عقب برای شما از خدا طلب خیر میکنه. امام دقیق فرمایش کرده، نه خیلی ممنون مرسی ناز کنار، امام اینطوری فهم خدا به جزای خیر بده. یه دعایی واسش بکنید، این دعا کردن بر اون موضوعیت داره. خدای رو محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز. خدای به محمد و آل محمد از اون چه حجت بزرگوارت به تو پناه برده همه ماها رو پناه بده. خدای به محمد و آل محمد عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر کن. به محمد و آل محمد فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین های آقا امیرالمومنین قرار بده. خدای به محمد و آل محمد امام و امت و شهدا غریق رحمت واسعه خودت قرارشون بده، اونها رو دعاگوی ما قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما، دشمنان ایشان منکوب کن، بدخواهان ایشان رو منکوب کن. خدای به محمد و آل محمد نظام مقدس ما رو هرچه سریعتر به انقلاب امام عصر علیه السلام در زمان حیات و زندگانی ما متصل بفرما. خدایا قلب مطهر حجت و ولی بزرگوارت رو از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا مرگ ما رو شهادت در رکاب اون عزیز قرار بده.
به محمد و آل محمد، مردم مظلوم یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان، پاکستان، بحرین، هر جا که هستن با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. خدای به محمد و آل محمد شهدای مدافع حرم با شهدای کربلا محشور کن. خانواده هاشون رو در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. همه جوره واسه شون جبران کن. خدایا اینهایی که الان در اونجا مشغول جنگیدن هستن، مشغول مشاوره هر چی که هستن، خدای به محمد و آل محمد سالم به اوطانشون برگردون. به محمد و آل محمد اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست و از سر فضل و رحمتت در حق همه ما مستجاب بفرما. این دعاهایی که کردیم و شما همین گفتید با یه صلوات با توجه که به روح پرفتوح صاحب این کتاب شریف، که اگر این حرفا رو نمی‌فهمیدن ماها بلد نبودیم، هدیه می‌کنید به اجابت برسید.